بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مباحث گذشته، در مباحث اخلاقی، بحث اخلاص رو داشتیم و روایتی رو، حدیثی رو نقل کردیم که پیامبر اسلام به جبرائیل فرمود که فما تفسیر الاخلاص، قلت یا جبرائیل فما تفسیر الاخلاص، اخلاص چیه؟ تفسیرش چیه؟ قال المخلص الذي لا يسأل الناس شيئا حتى يجد. جبرائیل از ناحیه خدا وحی فرمود که مخلص کسی است که هر چه می‌خواهد از خدا بخواهد. المخلص الذي لا يسأل الناس، از مردم سوال نمی‌کنه، خواسته‌هاش رو در نیمه های شب نماز شب میخونه و العفو میگه، با خدا راز و نیاز میکنه و خواسته هاش رو از خدا میخواد تا خدا اون خواسته هاش رو برآورده میکنه. و اذا وجد رضیا، وقتی شما از خدا خواستید، مشکلی داشتید و با تضرع و زاری و عبادت از خداوند خواستید، خداوند هم به شما عنایت کرد، باید راضی بشید. گاهی ممکنه مصلحت در این باشه که به شما خیلی زیاد اعطا بکنه، زیادی دارید، خیلی زیاد خدا به شما داده، الحمدلله رب العالمین. گاهی مصلحت خداوند اقتضا میکنه که به شما کم داده بشه. شما باید راضی باشید، شما از خدا بخواهید، تلاش بکنید، سعی بفرمایید، لیس للانسان الا ما سعا، سعیتون رو کردید، از خدا هم خواستید، خداوند یک مسائلی برای شما فراهم کرده، به همون راضی باشید. اینو میگن مخلص. مخلص معناش اینه، از خدا میخواد، سعیم میکنه و اون چه خدا داد تشکر میکنه و راضی میشه. و اذا وجد رضیا، نکته سوم این است که و اذا بقی عنده شیئون اعطاه فی الله، اگر خدا به شما زیادی داد دیگه نیاز ندارید، الحمدلله نیاز برطرف شده، خب زیادی رو در راه خدا انفاق کنید، میشه مخلص. مخلص معنایش اینه، از خدا میخواد، بعد تلاش میکنه و اون چی که به دست آورد استفاده میکنه و زیادیش رو در راه خدا انفاق میکنه. و اذا بقی عنده شیئون اعطاه فی الله، خداوندی که این روزی رو برای شما رسونده بازم میرسونه، شما هی فکر آینده نباش، زیادی داری الان اینو در راه خدا انفاق بکن، خدا برای ماه آینده میرسونه. این خدا قدرتش بیش از این حرف هاست که شما فکر کنی من باید فکر آیندم باشم، فکر چنین باشم، باید پول رو کنار بگذارم، حالا زیادی آمده این ماه، این زیادی رو چکارش کنم؟ آیا اندوخته کنم یا اینکه در راه خدا انفاق بکنم؟ آدم مخلص که توکلش بر خداست میاد انفاق میکنه، ولی آدم هایی که اون اخلاص رو ندارن مثل ماها، میاییم چیکار میکنیم؟ میایم پول رو کنار میذاریم، میگیم ممکنه ماهی دیگه نرسه، ممکنه مشکلات پیدا بشه و من برای آینده باید فکر بکنم. خب اینم یه جور آدمایی هستن، اشکالی هم نداره، ولی اون اخلاص، اگر به مقام اخلاص رسیده باشیم، این قدرت رو پیدا میکنیم که اون چی که خدا بهمون اضافه داده در راه خدا انفاق بکنیم. فإن من لم يسأل المخلوق، شما وقتی سراغ این و اون نرید، از خدا بخواهید، با نماز شبتون، با دعاهاتون، با استغفارتون، از خدا آنچه میخواهید بخواهید، این معناش اینه که من عبد خدا هستم، عبودیت دارم. عبودیت توجه داشته باشید به عبادت نیست. اینطور نیست که انسانی که خیلی عبادت میکنه، نماز میخونه و ذکر میگه، این عابده. نه، عبودیت معناش اون توکل قلبی و اخلاص قلبیه، یعنی شما خدا رو واقعا قبول داشته باشی که خدا قدرت داره و شما میتونید از خدا بخواهید و خدا به شما اعطا میکنه. لذاست که فإن من لم يسأل المخلوق فقد اقر لله عز وجل بالعبودیه. این اقرار به عبودیت کردی. شما وقتی که سراغ مخلوق نمیرید، پولدارها زیادن، من بهشون اعتنا نمی کنم، من فقط از خدا میخواهم. خب اگر این روحیه رو پیدا کردید، این روحیه عبودیت در شما پیدا شده. اون وقت وقتی که عبودیت پیدا شد، و اذا وجد فرضیه، بعد شما راضی میشید، خدای کمکی به شما میکنه، یه مشکلات شما حل میشه تا حدودی. باید راضی بشید، گاهی کمه گاهی زیاده، مصلحت شما در همینه. اگر بیشتر از این باشه، ممکنه شما به انحراف کشیده بشید، ممکنه شما به فساد کشیده بشید. این فسادهایی که در جامعه وجود داره، خیلیش مال همینه که انسان گاهی خدا اومده امتحان کرده، مالی در اختیار شما قرار داده، به جای اینکه این مال رو در مسیر خودش مصرف کنید، آمدید در یه مسیر دیگری مصرف کردید. این امتحان پروردگاره. لذا شما راضی بشید. و اذا وجد فرضیه فهو عن الله راض، و الله تبارک و تعالی عنه راض. هم شما از خدا راضی هستید، هم خداوند از شما راضی است. رضایت طرفینی حاصل میشه. آن که خداوند محبت کرده به همون بسازیم و قانع باشیم. و اذا اعطا لله عز وجل، وقتی شما اون زیادی که براتون رسیده اون رو در راه خدا انفاق میکنید، یعنی به خدا اعتماد دارید، یعنی توکل بر خدا دارید. آدمایی که توکل ندارن، همش تو فکر آیندن که آینده چی میشه، باید ما در فکر باشیم، باید اندوخته بکنیم، حالا این ماه زیاد رسیده، بذاریم برای ماه آیندهمون، برای مشکلاتی که ممکنه در آینده برامون پیش بیاد. خب اینا یه نوع افرادن، اشکالی هم نداره، حرامم نیست، این کار جایزه. ولی اون توکل و اون اخلاص اگر در انسان وجود داشته باشه، میگه خدایی که برای من رسونده این ماه، من زیادیش رو در راه خدا انفاق میکنم و اگر کم داشتم از خدا میخوام، خدا برام میرسونه. همینطور که این ماه برای ما رسوند، در ماهای آینده هم همین مطلب خواهد بود. یکی از نکاتی گاهی که مورد اشتباه واقع میشه و باید بهش توجه کنیم، خلط بین عبادت و عبودیت. یعنی گاهی انسان عابد هست ولی عبودیت نداره. تسبیح دستشه، مرتب ذکر میگه، مرتب نماز میخونه، ولی در مقام عبودیت نیست عبد بودن و تابع بودن خداوند و مطیع محض پروردگار و امام خودش باشه انسان، او یه بحث دیگری است. لذاست که در اینجا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون معناش عبادت نیست، معناش عبودیته. یعنی جن و انس خلق شدن برای اینکه عبد خدا باشند و عبودیت داشته باشند. عبودیت یعنی تسلیم محض خداوند، نه اینکه هی نماز بخونیم، هی دو رکعت نماز، هی نماز، هی پشترش نماز. اینا علامت عبودیت نیست. عبودیت معناش این است که اون چه خداوند به ما دستور داده، واجب قرار داده، ما انجام بدیم. اون چه حرام قرار داده ترک کنیم و اگر بالاتر بتونیم مستحبات رو هم انجام بدیم، مکروهات هم ترک بکنیم، که اون مقام بالایی است که ما اگر به این مقام عبودیت برسیم به مقام بالایی رسیدیم. لذا شما در تاریخ و در روایات افرادی رو میبینید که عابد بودند، خیلی عبادت میکردند، که حتی در بهار الانوار مرحوم مجلسی یه روایتی رو نقل میکنه که یک عابدی بود که در یک بیابانی مشغول عبادت خدا بود، به قدری عبادت میکرد که فرشتگان شیفته او شده بودند که این عابد چقدر عبادت میکنه. به خدا عرضه داشتن فرشتگان که این عابد خیلی عبادت میکنه، خیلی باید مقام بالایی داشته باشه. خداوند متعال مقام اون عابد رو نشون داد به فرشتگان. فرشتگان نگاه کردن دیدن مقامی نداره، مقام پستی داره، با اینکه خیلی عابده، چرا مقامش بالا نیست؟ سوال کردن از خداوند که خب این با این همه عبادتی که داره انجام میده چطور مقام بالایی نداره؟ خداوند فرمود که خب برید باش بشینید، در کنارش قرار بگیرید و ببینید که او آیا عبودیت داره یا نداره. یه فرشته آمد و در کنار اون عابد، اونم مشغول عبادت شد، گفت خب منم مثل تو عابدم و خوام عبادت کنم. با هم دیگه هی صحبت میکردن. در صحبت هایی که اون فرشته که به صورت یک انسان آمده بود در کنار اون عابد با هم صحبت میکردند، دید که این عابد میگه ببین اینجا چقدر بیابان سبزیه، ای کاش یک حیواناتی اینجا بودند و از این سبزه ها میخوردند. خداوند چرا حیواناتی رو اینجا خلق نکرده که بیان از این سبزه ها و مراتع استفاده کنند؟ خب این مراتع و این سبزه ها و اینها اینجا موجوده. این عابد به این فرشته داره میگه چرا خداوند چارپایانی رو خلق نکرده، حیواناتی که بیان از این مراتع استفاده کنند؟ فرشته که مأمور بود که در کنار عابد باشه فهمید که این عابد درسته که خیلی عبادت میکنه، اما هنوز خداشناس نشده، هنوز تسلیم خداوند نیست، به خداوند داره اعتراض میکنه که خدایی که این مراتع رو اینجا خلق کرده، خب جاش بود که چارپایان هم اینجا بودند و از این مراتع استفاده میکردن. لذاست که یکی از روایاتی که وارد شده این است که محاسبه عبادت انسان به عقل انسانه، یعنی اون فهم و درکی که در رابطه با خدا داره. گاهی انسان عبادت خدا رو انجام میده ولی اون فهم دقیقی که راجع به خدا باید داشته باشه نداره، نمیفهمه خدا یعنی چه، مصلحت خدا چیه، مصالح چیه، مفاسد چیه و خداوند در چه حدی است. آیا باید زبان به اعتراض باز کرد؟ آیا میشه به خدا اعتراض کرد؟ و این نشانه این است که ما فهممون ناقصه. لذا محاسبه لیس منا من لم یحاسب نفسه کل فی کل یوم. ما باید محاسبه کنیم. عبادت خیلی خوبه ولی مهمتر از عبادت محاسبه نفسه. ما باید محاسبه کنیم که در امروز چی گفتیم، در هر روزی چه کردیم، اعمالمون چگونه بوده، رفتارمون چگونه بوده، با اعمال و رفتار خودمون آیا انحرافی پیدا شده برای خودمون و دیگران، آیا عمل من باعث شده که بعضی ها رو به انحراف بکشونم، مخصوصا روحانیون عزیز که اعمالشون و رفتارشون باعث میشه که مردم هم یاد بگیرن و از اونها پیروی کنند. اگر ما یک خلافی بکنیم مردم هم پیروی میکنند و باعث انحراف مردم میشیم. آیا واقعا اعمال ما این چنین بوده که من لم یحاسب نفسه، کسی که محاسبه نکنه اعمال و رفتارشو، از امروز این 24 ساعت چه حرفایی من زدم، آیا چه خلافهایی در زبان من جاری شده، آیا قول به علم به غیر علمی داشتم، چیزی که یقین نداشتم آمدم نسبت بدم. یکی از بدترین مشکلاتی که برای ما وجود داره قول به غیر علمه. یعنی خداوند متعال که نهی میکنه از این که ما قول به غیر علم داشته باشیم، این یکی از مشکلاتی است که ما داریم در جامعه. چیزی که یقین نداریم میاییم بیان میکنیم و ما هر چیزی رو که بیان میکنیم باید یقین داشته باشیم. و این محاسبه نفس برای ما خیلی لازمه. ما باید محاسبه کنیم و در این محاسبه توجه بکنیم که رفتارمون، کردارمون و اعمالمون باعث سعادت مردم بشه نه باعث شقاوت. و خوب در این ایام که بزرگانی رو ما از دست دادیم مثل حضرت آیت الله یزدی اعلی الله مقامه الشریف، آیت الله مصباح اعلی الله مقامه الشریف و رضوان الله تعالی علیهما، این شخصیت های بزرگوار برای ما الگو هستند در جامعه. ما باید خصائص و خصوصیاتی که این بزرگان دارند توجه کنیم و برای ما الگو باشند. این اخلاصی که این بزرگان داشتند، این مخالفت با تشریفاتی که در زندگی این بزرگان مشاهده می شد و اینها مخالف با تشریفات بودند و زی طلبگی رو داشتند در تمام مسائل، شما به زندگانی این بزرگان نگاه کنید ببینید که اینها چگونه زندگی می کردند، با چه اخلاصی در زندگانی عمل می کردند. و ما این اخلاص این بزرگان رو و این کوشش بزرگان رو و اینکه این بزرگان در مبانی اصیل اسلامی مثل ولایت فقیه چه تلاش می کردند و برای اثبات ولایت فقیه کتابها می نوشتند، سخنرانیها می کردند، مبانی عقیدتی مردم رو تقویت می کردند و مردم رو به راه راست هدایت می کردند و خودشون رو در خط امام قرار می دادند و حاضر بودند دست مقام معظم رهبری رو ببوسند و از خط امام تخطی نکنند. ما هم که پیروان راستین امام هستیم باید این خط رو تعقیب کنیم و توجه کنیم که کوچکترین انحرافی برای ما حاصل نشه، نه مقدم بر امام حرکت بکنیم و نه مؤخر از امام، و در کنار امام و خط مستقیم اسلام و اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم با پیروی از امام و نایب بر حقش ما بتوانیم انشاءالله صراط مستقیم رو به خوبی طی کنیم. خداوند متعال به همه ما سعادت و توفیق عنایت بفرماید که پیرو راستین مقام امامت و ولایت باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.